بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران،
مسجد امام صادق علیه السلام،
ماه مبارک رمضان، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که در جلسات قبل بحث شد، ما دو تا تکلیف اساسی در باره گرایش هامون داریم. یکی این که گرایش های بد یا بی ارزش خودمون رو کنترل کنیم، محبت ها و علاقه های زائد رو اجازه بال و پر بهش ندیم، تقویتش نکنیم بلکه تضعیفشون کنیم، که اسمش مبارزه با هوای نفس هست و تعابیری شبیه به این. و دیگر این که علاقه های خوب خودمون رو تقویت بکنیم و علاقه های خوب در خودمون کشف بکنیم، علاقه های خوب در خودمون ایجاد بکنیم. خب این دوتا تکلیف اساسی در کل زندگی برای ما هست. مقدمه ایجاد علاقه های خوب از بین بردن علاقه های بده، چون علاقه های خوب به صورت فطری در وجود ما هستن. ما اگر یه مقدار علاقه های بد رو جلوش رو بگیریم، این علاقه های خوب شروع میکنن به شکوفا شدن. فرق بین علاقه های خوب با علاقه های بد در وجود ما، حالا بد که میگم بد بدم ممکنه نباشه ها، راحت طلبی خیلی بد نیست، زیادیش بده، لذت طلبی در امور مادی بعضیاش موجب رفع خستگی انسان میشه، نیاز روحی و جسمی انسان محسوب میشه، اینا بد نیستن، ولی همچی که بخوان زیاد بشن بد محسوب میشن. منظورمون از علاقه های بد، بد نسبت به اون علاقه های عالی خوب هست. خب ما اول باید این علاقه های بد رو کنترل کنیم، چون اینا فعالترن تو وجود ما، چون اینها بالفعل تجربه میشن. غذا خوردن مزهش کاملا چشیده میشه و آدم گشنه میشه، معدهش درد میگیره، معده آروم میشه، آدم کیف میکنه. همینطور دیگر علاقه های مذموم بالفعل هستن. ما باید این علاقه های بالفعل تر رو کنترل کنیم تا جایی باز بشه برای علاقه های بالقوه که خوب ترن، پنهان ترن، اون علاقه های فطری که در درون ما وجود دارن. پس تکلیف اول ما پرداختن به علاقه های بده، علاقه های بد رو کنترل بکنیم. تکلیف دوم ما، البته دوم که میگم دوم همچنان در کنار اول، اول که تموم نمیشه که، تا آخر ادامه داره، ولی در درجه دوم اهمیت اون تکلیف دومی است که علاقه های خوب رو باید در خودمون تقویت کنیم. آیا واقعا میشه این کار رو کرد یا نه؟ خواهیم رسید و در این باره با هم گفتگوهای انشاءالله خواهیم داشت. این که قبلا هم عرض شده بود، این نکته ای که میخوام الان عرض بکنم اینه، بعضیا افراد مستعدن، مستعد، نفوس مستعد به کیا میگن؟ اینا زیاد نیازی نیست وقت صرف کنن برای مبارزه با هوای نفس تا بعد وارد دوره دوم بشن و اونم تقویت علاقه های خوبه. اونا نیست از قبل مبارزه با هوای نفس انگار به صورت طبیعی در وجودشون بوده. اینجور افراد خیلی زود علاقه های خوب در وجودشون شکوفا میشه، خیلی زود با علاقه های خوب حرکت میکنن و جلو میرن. بذارید مثال بزنم. بعضی ها هستن اینقدر گناه باید ترک کنن، اینقدر خیالات بد باید ترک کنن، اینقدر هوس ها رو باید باش مقابله کنن تا کم کم علاقه به ابا عبدالله الحسین پیدا کنن، تا کم کم علاقه به مناجات و دعا پیدا بکنن، تا کم کم علاقه به قرآن خوندن پیدا بکنن. ولی بعضی ها هستن به سرعت این علاقه در وجودشون پیدا میشه، انگار خیلی روحشون آماده بوده برای اینکه رسول خدا رو ببینن زود عاشقش بشن. کی میتونه به سرعت علاقمند به خدا و علاقمند به خوبان عالم بشه؟ کی میتونه به سرعت علاقه به خوبی ها رو در وجود خودش شعله ور ببینه بدون اینکه مقدمات زیادی رو طی کرده باشه؟ کسی که از قبل یک در اثر اخلاقش، در اثر تربیت، در اثر شخصیتش یه روحیه مبارزه با هوای نفس کلن داشته، یه روحیه سخت کوشی، یه روحیه‌ای که توش تکبر نیست، یه روحیه‌ای که توش با حسادت مبارزه کرده، این دیگه به ریشه‌های تربیتی خانواده خیلی برمیگرده، این دیگه به آموزش پرورش خیلی برمیگرده، این به فرهنگ جامعه خیلی برمیگرده. حالا یه بار با این مثال‌ها از اول بحث رو مرور کنیم. یک، علاقه به لذت بردن زیادی رو آدم باید کنترل بکنه، چون کسی که خیلی غرق هوسه، خیلی غرق سرگرمی‌های مثلا در به داغون دنیایی است، این آدم اصلا به خودش فرصت نمیده علاقه‌های خوب در وجودش شعله ور بشه. آدمی که درگیر حسادت هاست، آدمی که درگیر حب مقامه، آدمی که درگیر حرصه، آدمی که درگیر شهواتشه، این به خودش هیچ وقت فرصت نمیده که بیاد چیکار کنه؟ عشق به عبادت رو پیدا کنه. خب این آدم باید اول خودش رو مدتی کنترل بکنه، بعد کم کم میبینه چقدر نماز خوندن یا قرآن خوندن یا زیارت رفتن، چقدر امام حسین رو دوست داره، اصلا دوست داره یه کتاب بگیره در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام مطالعه کنه، با عشق زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو مرور میکنه. بعد از مدتی که از مبارزه با هوای نفس گذشت به اینجا میرسه. نفوس مستعد به کیا میگیم؟ کسانی که انگار زیاد نیاز به مبارزه با هوای نفس ندارن. ببینید در هر دو صورت مبارزه با هوای نفس اوله، ولی بعضی ها هستن مبارزه با هوای نفس انگار خوی اونهاست، انگار از مامانشون یاد گرفتن خودداری رو، از بابا تو خانواده، البته مادر خیلی موثرتر از پدره، یاد گرفتن صبر کردن تو سختی ها و لبخند زدن رو تمرین کردن، تو مدرسه بهشون یاد دادن بیا یه کاری بکنیم هیچ کس متوجه نشه. چطوره؟ یه مربی اخلاص رو یاد داره میده به بچه تو مدرسه. میخوایم هم تشویقت هم نکنیم، پایه ای این کارو میکنیم، بعدم تو مدرسه معلوم نشه که این کارو کرده. بعضی از دانش آموزا حاضرن، اتفاقا ممکنه برای بسیاری از دانش آموز این تمرین یه تمرین جذاب باشه، ولی متاسفانه اگه ما تو مدرسه ها دائما همه رو هی تشویق بکنیم بابت هر کار خوبی کردن، که اینا اخلاص یاد میگیرن من نمیدونم. تو مدرسه یاد بدیم یه کاری دانش آموز میکنه، خب قدردانی نمیشه، میگیم اصلا ناراحت نشو، این اتفاقا خیلی قشنگتره، فلانی هم اینجا مثلا از معلمین یا از دانش آموزا یه کاری کرد، اتفاقا همه بهش بد و بیرا میگفتن، فکر میکردن این نه تنها این کارو نکرده بلکه خرابکاری هم کرده، هیچی نگفت. مثلا از شهدا آدم مثال بزنه، این بچه با این روحیه بزرگ بشه که کار میکنه نیاز به تشویق نداره. خیلی جالبه دیگه، یه خصلت درونی است، از نظر شخصیتی بار اومده. این آدم رو ببری در معرض ذکر ابا عبدالله الحسین، یک دل نه صد دل عاشق امام حسین میشه. بعد میگی آخه این چجوری یه دفعه این همه تونست علاقه های خوب رو در خودش تقویت بکنه؟ مگه کی مبارزه با هوای نفس کرده بود؟ میگیم این شخصیتش اینجوری تربیت شده، سخت کوشه. مثلا بچه هایی که تو خونه هایی بار میان که مادرها از بچه ها زیاد کار میکشن، مادرها با مهربانی و وقار این دوتا رو ترکیب میکنن، از بچه ها ادب، نظم، سخت کوشی انتظار دارن. این بچه زیاد نیاز نداره که دوره های مقدماتی مبارزه با هوای نفس رو بگذرونه، بعدن به محبت امام حسین برسه. اما اول یه دفعه میبینی خیلی جذب میشه، میره جلو. پس مقدمه بحث امشبمون این شد که اگرچه مبارزه با هوای نفس مقدم بر تقویت علاقه های خوب، تقویت علاقه های خوب برای آدمی که اهل مبارزه با هوا نیست اصلا شاید معنا نداشته باشه، ولی بعضی از نفوس مستعدن که به سرعت برن به سمت علاقه های خوب و از این راه نجات پیدا کنن. توضیح بسیار مهمی که باید در این باره بدم اینه: شما دیدید آدم های گناهکار، عرق خور، نمیدونم بی نماز، یه شب متحول میشن و مثلا بعضی ها رو کتابشون نوشتن، مثل آقای رسول ترک که نویسنده این کتاب به من میگفتش که تو چرا اسم دقیق ایشون رو نمیگی که مشهور بود تو تهران، که ایشون میگفتش که همین کسی که خاطرات تنظیم کرده خود ایشون به بنده میفرمودن که تو بازار مشهور بود، میگفتن رسول ترکه. خیلی از پیرمردای قدیمی، کسانی که ایشونو دیدن هنوز هستن از هیئتیای قدیم، که خب در واقع یک عارف شده بود برای خودش. مثلا یه ذاکر اهل بیت گفته بود که من متوسل شدم به اهل بیت، گرفتار بودم، این مقدار پول می‌خواستم، فردا صبحش آقا رسول اومد در خونه، یه پاکتی بهم داد و گفت بیا چقدر سر صدا می‌کنی به خاطر این مقدار پول. شمردم دیدم همون مقداره. هر چی به آقا رسول گفتم، آقا رسول تو از کجا میدونستی مشکل منه؟ گفت تو چی کار داری، برو. یه اتفاقات عجیب و غریبی به هم براش میافتاده، یک جورایی صاحب دل شده بوده، صاحب دیده شده بوده، ولی گذشته خیلی بدی داشته که حالا اونجا تو کتاب نوشتن. من احتراماً لایشون دیگه جزئیاتو عرض نکنم. خب آدمایی که یه دفعه قلبشون با نور عشق و محبت روشن میشه در حالی که پیشینه خوبی ندارن، اینا چه جوری میشن؟ اینا که از محبت امام حسین شروع کردن، اینا که مبارزه با هوای نفس نمی‌کردن، که عرق خور بوده دیگه. دوستان بنده توجه دارن، اگر به زندگی اینجور افراد نگاه کنید، اینها هم تو زندگی هاشون یه رگه هایی از مردانگی، از فتووت، تو همون میگساری، از رعایت ادب، از حیا، از مبارزه با هوای نفس داشتن. هر عرق خوری هم که عرق خور 100% دارای همه بدی ها نمیشه که. همین آقا رسول عادتش این بوده، میخواسته بره جلسه روزه، دهنشو آب میکشیده میرفته. اینقدر بی حیا نبوده که نسبت به امام حسین اصلا حرمت نگه نداره، میگفته که با دهن نجس نباید بریم یا حسین بگیم. حالا اصلا تو نباید عرق بخوری. حالا شاید واقعا نمیکشیده ذهنش ها، شاید توی فرهنگ بدی بزرگ شده، رفتارهاش بده. یه وقت شما یه فرد غیر محجبه، یه فرد غیر متدین میبینید، میرسه به ابا عبدالله الحسین، واقعا متاثره، قلبن عشق میبرزه به اهل بیت، در مفهومی مثل مفهوم ولایت واقعا ثابت قدمه، پایداره. خب تو میگی که این با اینکه مبارزه با هوای نفس نکرده، چجور پس علاقه های خوب درش رشد کرده؟ ما میگفتیم که اول باید علاقه های بد رو کنار بزنی با مبارزه با هوای نفس، بعد بیای علاقه های خوب رو رشد بدی، بعد امکان داره علاقه های خوب رو تقویت کنی. ولی این که اینجوری نیست. چرا؟ در زندگی اینجور افراد وقتی دقت کنید یه رگه های از مردونگی هست، یه رگه های از همون چیزی که ما میگیم مبارزه و هوای نفس وجود داره. بعضی وقتا تو زندگی های اینا یه مردونگی های هست که میبینی تو زندگی من بچه مذهبی نیست. خب اینا بالاخره نکته است دیگه. مثل اون دوزای قدیم که در سریال روزی روزگاری قشنگ نشون داد این تیکه رو که نمک سفره اون قافله‌ای که میخواست در واقع اون قافله رو غارت کنه، تا نمک اون سفره رو خورد گفت دیگه این نمکش رو خوردیم، ما دزدی نمی کنیم از این کاروان. به یه چیزی مقید بوده، به نمک مقید بوده دیگه. وقتی زور بازو داشته هر جنایتی که نمی کرده که، بازم بین جنایتهاش فرق قائل بوده، متناسب با ظرفیت خودش یه جاهایی از خودش فتوت و جوانمردی نشون داده. بعد اینجور افراد اینجوری هن. مثالهاش زیاده. یکیش آقای طیب که حالا طیب میگن توی تهران مشهور دیگه، ایشون آخر سر به شهادت در واقع رسید. پیغام داده بود به حضرت امام که امام منو شفاعتم بکنه روز قیامت. حضرت امام فرموده بودن فلانی به شفاعت من احتیاج نداره. بعد مأمورین شاهشون رو دستگیر کردن، چون حاضر نشد همکاری بکنه با شاه، بالاخره ایشون رو تو زندان به شهادت رسوندن. خب برای خودش قداره بندی بود، اهل خیلی چیزا بود. برادر ایشون میرن میشه حضرت آیت الله خنساری که آقا جون شما برادر ما رو بیاید نصیحت بکنید. ایشون میفرماید اون تعریفی که شما از برادرت کردی نصیحت من به دردش نمیخوره. اصرار میکنه نه آخه بابا ما ریشه ای مذهبی بودیم، ایشون اینجوری عذاب در اومده. آیت الله خنساری میفرماد ببرش حرم امام حسین ببین متأثر میشه. بعد ما نصیحتش میکنیم. حالا دیگه به یه بهانه‌ای برادرش رو، یعنی آقای طیب رو میبره حرم امام حسین، میبینه اونجا عشق میریزه، گریه میکنه. بعد میگه بیا به اربابت قول بده دیگه دست به قمه نزنی، و اونم اونجا قول میده و اتفاقهای خیلی زیبایی بعدش براش میفته و میاد تو خط. خب همین یا آدم رو شما اگه بخواید نگاه بکنید نمیتونید بگید که گذشتش مطلقا بد بوده. گاهی از اوقات تو زندگی آدم بدا یه نکاتی وجود داره، ممکنه خودش هم متوجه نباشه که آقا این نکته چقدر اهمیت داره. یه نکاتی وجود داره از مبارزه با هوای نفس کردن، حالا اسمشو میخوای جوانمردی بگذار، اسمشو میخوای فتووت بگذار، اسمشو میخوای حیا، رعایت ادب، رعایت حق، رعایت نمک، به قول لوتی های قدیم و هر چی میخوای بنامی اون رو فرقی نمیکنه. اونا یه دفعه میبینی در معرض نور محبت که قرار میگیرن قوغا میشن. حالا ماهایی که از تکالیفمون اینه خودمون رو در معرض محبت اهل بیت قرار بدیم، خودمون رو در معرض محبت خدا قرار بدیم، ببینیم یه طوریمون میشه. همون اول خوشمون میاد چطوره؟ نفس مستعد، دلی که یه آمادگی داره، یه جاهایی از خودش یه جوانمردی هایی نشون داده، خوشش میاد، کیف میکنه، لذت میبره، میگه منم میخوام. شهدا این بلا رو سر خیلی آوردن. کسی با یه شهید از نزدیک آشنا بوده، بعد این جانش رو میده، بعد یه وصیت نامه، یه نامه، دل میبره. خاطره یه شهید موجب تحول یه انسان شده. نه ذکر دوزخ، نه ریاضت‌های عبادت در نیمه شب‌ها، نه خیلی کارهایی که ما آدم مذهبی ها میکنیم. اصلا دریافتی که از این شهید پیدا کرده او رو متحولش کرده. منم میخوام. شهدا شهادت طلبی رو با لبخند خودشون به هم دیگه تعارف میکردن. شاید من ده ها نفر رو شاید الان مرور میکنم، 40-50 نفر رو که بعضیشون رو اسامیشون رو یادم رفته، فقط میدونم تو گردان تخریب بود، تو گردان حبیب بود، میدونم تو کجاها بود، فقط اینو یادمه. اینها یا آدمایی بودن بسیار معمولی از شهادت حتی گریزان، نه من نمیخوام شهید بشم، من اومدم انجام وظیفه بکنم. شهیدی اومده تو خواب براشون با یه لبخند اصلا متحولشون کرده، فردا صبحش بلند شده گفته منم میخوام. بابا تو چی دیدی آخه؟ مگه اون استعدادهای پنهان درونش شکوفا شده؟ ما باید خودمون رو در معرض حرفای خوب درباره محبت خدا قرار بدیم. میخواید من یکی از این حرفای خوب براتون بخونم؟ الان میخونم براتون، بعد ببینید که خوشتون میاد. هر کی خوشش اومد خوبه دیگه، چقدر دل آماده ای داره. قبل از این که من این کلمات خوب رو برای شما بخونم که در البته در آیات قرآن بسیار فراوانه، شما اگه خودتون بنشینید پای رحل قرآن دریافتایی از آیات قرآن پیدا میکنید فوق العاده زیبا، اصلا یه دفعه میبینید قرآن متحولتون کرد. توضیحات ما هم همش اضافیه. من به شما بگم اصلا من خودم اگه از من بپرسی میگم بی خود حرف میزنم. آقا این موجب میشه مغازه خودتو تعطیل بکنی؟ ما که دنبال مغازه بودیم. غرض چیه؟ غرض این که دلها اتصال پیدا بکنه. حالا با سخنرانی ما اگه واسطه بشه فبه آبنه نشه چه بهتر، چه بهتر، همه با قرآن و با ادعیه مستقیم ارتباط برقرار کنن. ما یه کمی با این گفتگوها هم دیگر کمک میکنیم. نمیخوام بگم موعظه اصالت نداره، اهمیت نداره، چرا؟ ولی نفوس مستعد با خود قرآن این بلا سرشون میاد. و ازا مر رو به آیتن فیها تشویقون رکنو الیها طمعا، وقتی که به یه آیه میرسن که تشویقی در اون آیه هست یه دفعه بهش طمع پیدا میکنن، میخوام، منم میخوام. این کوچولوها، این کوچولوهای با صفا که اصلا پنهان نمیکنن، تا یه اسباب بازی قشنگی رو دست کسی میبینن میگه منم میخوام. چقدر قشنگ، خدا شاهد آدم میبینه بزرگان از اهل معرفت رو که پای آیه های قرآن، پای تشویق های خدا، میگه منم میخوام، پای وصیت نامه شهدا، منم میخوام، پای خاطرات شهدا، اصلا دلش میره. اینو بهش میگن نفوس، نفس مستعد. اگر کسی از قبل مبارزه با هوای نفس کرده باشه، این روش رو توضیح بدم، توصیف خوبی ها رو بشنوه آدم میشه. اگر کسی یه جوهری از مردانگی، فتوت، خودداری تو وجودش باشه، توصیف شهدا رو، کتاب خاطرات شهدا رو برداره بخونه، متحول میشه. خودتون امتحان کنید. این روش رو بهش میگن تلاوت. یتلو علیهم آیاته، خدا اول آیات قرآن رو برای مؤمنین تلاوت میکنه، فعلا چیزی یاد نمیده بهشون، فقط یتلو علیهم آیاته تلاوت میکنه براشون. نظرت چیه؟ خوشت اومد؟ رسول گرامی اسلام بعضی ها رو با تلاوت درست میکرد، یعنی ایمان آورندگان اولیه بیشتر با تلاوت ایمان می آوردن، دلشون پر می زد. این روش رو میشه بهش گفت روش توصیف، نه روش توصیه. توصیه نمی کنه آدم خوبی باش، توصیف می کنه آدم خوبا اینجوری هن، میگه منم می خوام. حوثشو کردم، هواش اومد تو دلم. نفوس مستعد در مقابل تقویت محبت‌های خوب اینجوری هن. یا مثلا برای اینها از آتش جهنم اگر حرف بزنیم یه دفعی یا نمیخوام توصیف. خداوند متعال تو قرآن چیکار میکنه؟ اکثر آیات قرآن درباره بهشت و جهنم توصیف استدلال برای اثبات حقانیت معاد که نیست. هر کی آماده باشه میگیره مطلبو. اومد پیامبر گرامی اسلام آیات آخر سوره زمر رو فرمود که به عده‌ای از جوونا، ببین اینها، همین این قصه که من دارم برای شما میگم مثال همین بحث ماست. دوستان پس اطمینان پیدا بکنن، این حرفی که ما داریم الان با هم دیگه میزنیم بیراه نیست. خواستم میگم پر بیراه نیست، نه اصلا بیراه نیست. انشالله این حرف برگرفته از سیره رسول خداست دیگه، استاد اعظم همه انبیا و اوصیا و اولیا. یه عده از جوانا رو دیدن، بهشون فرمودن که حاضرید من آیات آخر سوره زمر رو، شاید 5 آیه باشه، برای شما بخونم؟ گفتن بله. فرمود هر کدومتون گریه کنید، اشک بریزید، من بهشت رو براتون واجب میکنم. این حرف یعنی چی؟ میخوام ببینم، یعنی حضرت میفرماد میخوام ببینم در مقابل این آیات بهشت و دوزخ نفس مستعد کدوم نفسه. من توصیف میکنم برای شما بهشت و دوزخ رو، حالت اگه عوض شد تو نفست مستعده. من پیغمبر تضمین میکنم برات بهشت رو، تو شنیدی میگی منم میخوام. خیلی قشنگه. آقا رسول گرامی اسلام خوندن آیه رو، آیات رو خوندن، همه گریه کردن، یعنی اشک ریختن. حالا هر کسی یه مقدار. یه جوونی گریهش نیومد، گفت یا رسول الله من گریم نیومد. آقا فرمود من دوباره میخونم، ببین میتونی خودتو به گریه کردن بزنی، تباکی کنی، یعنی یه ذره میتونی حس بگیری. چجوری به چه زبونی اینو فارسی ما ترجمه کنی؟ یه ذره میتونی حس بگیری. رسول گرامی اسلام دوباره خوندن، همه عشق ریختن، او نتونست گریه بکنه ولی یه ذره حس گرفت. گویا رسول الله من نتونستم بازم گریه کنم ولی حس گرفتم، یعنی تباکی کردم. رسول خدا فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. ما داریم چیکار میکنیم این شبها؟ داریم بحث میکنیم از محبت خدا، از محبت به خوبی ها، از اهل محبت بودن، که این محبت خدا و خوبی ها به محبت به خلق و خانواده و اینا هم میکشه. حالا میخوایم بگیم که این محبت رو باید تو دل خودمون تقویت کنیم. مقدمتا تو این جلسه من عرض کردم که همین ذکر محبت باید ما رو به هوس بندازه، باید محبت ما رو به خدا تحریک کنه. حالا انشالله بعداً راه های تقویت محبت رو 1, 2, 3 میکنیم، با هم مرور میکنیم. حضرت امام فرمود وصیت نامه های شهدا رو بخونید، به علما میفرمود بخونید. یه دفعه آدم هوس میکنه چون نور اونها، آدم دلش میخواد. این یک اتفاق نورانیه. ما همین الان داریم در مورد محبت بحث میکنیم. حالا من یه متنی رو گفتم از روایات برای شما میخونم، انشالله دلتون بخواد. موضوع این بحث چیه که الان میخوام روایتشو برای شما بخونم؟ تا حالا 2 ویژگی از محبت با هم صحبت کردیم که از محبت خوب 2 ویژگی باید داشته باشه. 1 چی باید باشه؟ شدید باشه، اشد حبا لله. 2 ویژگی محبت باید چی باشه؟ دائمی باشه. من یه مدتی عاشق باشم بعد عشقم سرد بشه، که این دیگه محبت اصیل نیست. انسان دوست داره عشق پایدار داشته باشه. در این باره هم یه مقدار دیشب صحبت کردیم و محبت‌های ناپایدار رو با کلمات اهل بیت مذمت‌هاش رو شنیدیم. خب 3 ویژگی برای محبت که دیشب هم یه مقدار اشاره کردیم چیه؟ رو به ازدیاد باشه، محبتی که بخواد ایستا باشه برای ما حتی ماندگار هم نخواهد بود. انسان دیگه آدم دیگه، خدا ساخته با جوابش هم بده. یه جوونی سوال میکرد، سوال خیلی عارفانه ای بود، سوال میکرد که ما تو بهشت حوصله‌مون سر نمیره بعد از یه مدتی؟ خیلی سوال عارفانه ایه، خیلی هوشمندانه است. انسان اینه، نگاه کن، هر چی بهش میگن آقا نهر عسل و شهد نمیدونم چی و او از شیر چه استخرایی برات درست میکنن و حوری و پری و غلمان و هر چی از باغا براش تعریف میکنن، انسان نگاه کن، میگه خب بعدش چی؟ خب خسته میشه آدم. خیلی این دلیل قشنگی بر آدمیت این فرد، خسته نمیشیم اونجا. آفرین، سوال عالی بود. انسان خدا اینجوری ساخته، نگاه کن، بهشت رو پیشش میاری میگه نکنه خسته بشم، بعدش چی؟ بعد این مدت انسان برای اینکه خسته نشه چه اتفاقی باید براش بیفته؟ به محبوبش برسه؟ نه، محبتش به محبوب روز به روز باید افزایش پیدا بکنه. پس محبتی که اسمش رو ما گذاشتیم محبت خوب، به عنوان محبت برتر دنبالش هستیم که انشاءالله تقویت بکنیم، کدوم محبت این ویژگی رو داشته باشه که شدید باشه؟ گفتیم شدید باشه یعنی اونو بیشتر از خودم دوست داشته باشم. ویژگی دیگر این که دائمی باشه، قطع نشه، شکست عشقی و عاطفی آدم بخوره. سومین ویژگی این که رو به تزاید باشه، روز به روز اضافه بشه. اصلا یه محبتی روز به روز اضافه نشد، یه کمی شک کنید در موردش. این مثل این که میخواد منو بعدن زمین بزنه، من ازش خسته میشم. که خب طبیعیه، شما حدس میزنید این جور محبت ها فقط به خود پروردگار عالم میتونه متعلق بشه و آن که وابسته است به پروردگار عالم و آن چه که پروردگار عالم بر آن پرتوفشانی بکنند. یا آقا داماد خوب مؤمن به خاطر خدا خانومش رو دوست داشته باشه، تا آخر عمر محبتش به خاطر خدا به خانومش بیشتر هم خواهد شد، 70 سال عمر بکنه. حتی این محبت های زمینی پیرامونی محبت به خداش هم افزایش پیدا میکنه. فکر نکنید فقط محبت به خدای او افزایش پیدا میکنه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقت این همه عالم هم، این محبت تو نسبت به همه عالم هم افزایش پیدا میکنه. حالا چه کار میکنه این معجزه محبت خدا که آدم رو نسبت به همه خلق خدا مهربان میکنه؟ این دیگه بحثیست که باید بعدن بیشتر بهش شاید بپردازیم. سومین ویژگی یه محبت خوب اینه که روز به روز اضافه بشه. من یک روایت در این باب برای شما میخونم، امیدوارم شما دلتون بخواد. خوندن همین روایت که توصیفی است از دلهای مشتاق به پروردگار عالم، باید حواس ما رو تحریک کنه. اسناد دیگه ای رو هم برای شما آوردم، مثل وصیت‌نامه های شهدا، سند اصلی خود قرآن کریم، زندگی اولیاء خدا. اینها چیزهایی هستن که میتونن یه دفعه در ما اون فطرت رو بیدار بکنن و اون علاقه های خوب رو تقویت بکنن. آدم مستعد و آدم سالم، اتفاقای خوبی تو این زمینه براش میفته. ببینید، خداوند متعال در این حدیث شریف که در محجت البیضاء، کتاب اخلاقی وزینی است، نقل شده این روایت، به داوود خطاب میکند. حضرت داوود علی نبی نابعالیه و علیه السلام میفرماید که چرا از من شوق من رو نمیخوای؟ شوق به من داشته باشی؟ چرا از من فقط بهشت من رو میخوای؟ حضرت داوود ادب میکنه به محضر پروردگار عالم، عرضه میدارد خدایا مشتاقین رو برای من توصیف کن. ببینید راهش همینه، یکی از راههایی که ما امشب هم در موردش صحبت کردیم. وصف شهدا، آدمو شهادت طلب میکنه، نفس مستعد همینجوری شهادت طلب میشه به همین سادگی. حضرت داوود هم از خدا خواست خدایا مشتاقین رو برای من توصیف کن، توضیح بده مشتاقین رو. یا رب من المشتاقون الیک، کیا مشتاق تو هستن؟ یعنی چه جور آدمایی هستن؟ فرمود ان المشتاقین الی الذین صفیتهم من کل کدر، مشتاقین به من کسانی هستن که اونها رو از هر کدورتی اونها رو پاک کردم. و الی آخر، و انبهتهم بالحذر و خرقت من قلوبهم الی خلقا ينظرون الی، اونها رو متنبه کردم که هوشیارشون کردم که پرهیز بکنن از غیر من، و اونها رو قلبشون رو شکافتم، یه پنجره در دلشون باز کردم به من نگاه بکنن. خیلی جالبه ها، یه پنجره تو قلب اینا باز کردم اینا به من نگاه بکنن. بعد توصیف می‌فرماید من قصدم بیشتر این قسمت ماجراست. یا داوود انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی، من دلهای مشتاقین رو از بهشت خودم آفریدم. و نعمتها به نور وجهی، با نور وجه خودم قلب اونها رو متنعم میکنم. بعد میفرماید و جعلت ابدانهم موضع نظری الی الارض، اینها محل تماشای من روی زمین هستند، من نگاهم به سمت اینهاست. و قطعت من قلوبهم طریقا یندرون بهی الی، و قلبهاشون رو راهی براش باز کردم که به من نگاه بکنن. بعد این جمله و یزدادون فی کل یوم شوقا، میفرماید که اینا هر روز شوقشون به من اضافه میشه. بله دیگه، همین جوریه دیگه. دیگه شما بفرمایید ما بریم خونمون، دیگه امری نیست ما مرخص بشیم از خدمت شما. ما یه شوقی، یه علاقه، یه محبتی 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش به خدا داشت، الان هم تو همون مایه‌ای که کم نشده باشه بعید زیاد شده باشه. ما کجا؟ اونایی که شوقشون به خدا داره چیکار میشه؟ زیادتر میشه، بیتاب نمیشن اینا، لذتشون از ذکر خدا بیشتر نمیشه، در فراغ خدا عشقشون بیشتر نمیشه، خودشون رو نسبت به پروردگار عالم دورتر نمیبینن، چون مشتاق که بشه هر یه ذره فاصله براش 1000 کیلومتر در نظرش میاد. میفرماد یزدادون فی کل یومن شوقا، این شوق ناشی از همون محبتیست که اضافه میشه. رفقا واقعا بیمزه نیست زندگی که توش محبت روز به روز افزایش پیدا نکنه؟ بیمزه تر اون زندگی نیستش که آدم یه روزی شوقی محبتی در وجودش بوده الان خاطراتش رو داره مرور میکنه؟ واقعا سرد نیست اون روحی که، اون قلبی که دائما محبت خدا درش افزایش پیدا نمیکنه؟ واقعا امکان داره اینجوری؟ اینا رو ببینیم، یک کمی تماشا بکنیم. من یه رفیقی داشتم، حالا گفتم قصه این رفیق خودم رو برای شما، مثلا 15 سالمون بود شاید یا 14 سالمون بود ما با هم رفیق شدیم، 2 سال بیشتر رفاقتمون شاید طول نکشید، ایشون به شهادت رسید سال 61، فکر کنم 16 ساله بود شهید شد. این آدم خیلی مشتاق ملاقات خدا بود، واقعا برای ما اشتیاقش قابل درک نبود. برای چی؟ تو چه اصراری داری خدا رو ملاقات کنی؟ اصلا وقت نمیشناخت. شب تو پایگاه بسیج که تازه بسیج را افتاده بود، بسیج میدونید قبل از جنگ را افتاد، ایشون قبل از جنگ مشتاق ملاقات خدا بود. جنگ شد ما پیش هم بودیم، داشتیم با هم جام مقدمات میخوندیم، میگفتش که وای جنگ شد، چون بسیج میدونید قبل از جنگ شکل گرفت تو پایگاه، خیلی عالیه، امکان شهادت هست. واقعا بازی نمیکرد. تظاهر نمی کرد، اصلا اهل تظاهر نبود و اصلا معلوم نبود این برای چی اینقدر مشتاق ملاقات خداست. من درباره اشتیاقش برای ملاقات خدا نمیخوام حرف بزنم با شما، درباره اینکه روز به روز این اشتیاقش زیادتر میشد، این وضعیتش دیوانه کننده بود. ایشون شبا هر شب نماز امام زمان علیه السلام میخوند برای اینکه حاجت بگیره، شهید بشه، و خیلی نگران بود شهید نشه. مادرش یه بار خواب دیده بود که خب بابا عزیز من تو شهید میشی؟ میگفت مامان تو از کجا میدونی؟ میگفت من خواب دیدم اول زندگیم شهید میدم پای رکاب حضرت، حضرت دو تا شمشیر مرصع به من هدیه میده. اولش خوشحال شده بوده، بعد گفته بوده که مامان نکنه این حرف تو یعنی من بمونم زمان ظهور به شهادت برسم. اینا مال یه بچه 14-15 سال است. گفته خب بمون زمان حضرت به شهادت برس، چه افتخاری. میگه مامان از سابقون، از سابقون چی میشه؟ اونایی که الان دارن شهید میشن. وقت ما با هم خیلی رفیق جونجونی بودیم، مثلا تنها چیزی که ایشون حاضر نشد تو عمرش به من بگه، رفیقای 15-16 ساله دیدی دیگه حرفی برای هم از هم دیگه پنهان نمیکنن. گفت مامانم یه خوابی دیده، چون یه احتمال تعبیر بد برای این خواب دارم نمیگم بهت، همین خواب بود که من بعد از شهادت ایشون از مادرش سوال کردم شما چه خوابی دیدید ایشون من تعریف نکرد. گفت میترسم بد تعبیر بشه. این که من مادرشون فرمودن که من خواب دیدم پای رکاب حضرت ایشون شهید میشن، پسرش گفته بوده که من خواب دیدم دوست شهید میدم، حتما یکیش توی دیگه، که حالا پدر ایشون هم بعد از خود ایشون به شهادت رسیدن. اشتیاقش به شهادت خیلی عجیبی بود و البته ما چون خیلی باش رفیق بودیم میدونستیم این دغدغه های ایشون رو، و الا هیچ کی متوجه نمیشد، چون اصلا آدم متظاهری نبود. فوتبالش یک بود، بچه بسیار شوخ و شیطونی بود، همه میگفتن یه بچه زرنگه، خیلی با کلاسه، خیلی با ادبه، شیطون. اصلا این بهش نمیومد که، چون از بس از تظاهر جلوگیری میکرد، هر چی بود تو قلبش بود. ما هم چون رفیق نزدیکش بودیم خبر داشتیم. حالا ایشون با این اشتیاق که من بخوام موارد اشتیاقشو به شما بگم تعجب میکنید، خدا شده بعضیاشو نمیشه گفت، میگن فلانی داره مبالغه میکنه، در حالی که رفقای دیگه ای که ایشونو میشناسن، مادر خود ایشون هستن، اشتیاقش خیلی عجیب بود. ایشون وقتی رفت جبهه یه نامه نوشت به من، من حرفم سر اینه، سر ازدیاد شوقه، نامش الان هست. مثلا شما نامه ایشون رو ببینید، بچه ها اگه بتونن عکس نامه رو بگیرن بزنن رو سایت پخش کنن یا هر چی، نمیدونم، شوق ایشون رو به شهادت تو این نامه اصلا با اون خطوط قرمز و اون جایی که نقاشی کرده اصلا میتونید ببینید که این دیوانه شهادته. و تو اون نامه یه جمله نوشته، فلانی من که اینجا اومدم تازه فهمیدم خدا و امام زمان یعنی چی، تازه فهمیدم، و اگر جبهه نمی آمدم اصلا درک نمی کردم خدا و امام زمان رو. بابا تو که نفس همه رو بریده بودی از فهمت برای خدا، حالا چه اتفاق جدیدی افتاده که گذشتت پیش الانت هیچی نیست؟ تنها نامه این بود که نوشت و رفت به شهادت رسید، جزو اولین شهدای عملیات فتح المبین شد. فرمود چی؟ فرمود هر روز یزدادون فی کل یومن شوقا، هر روز شوقشون اضافه میشه. خب نباید امشب وقتی دعا میخونیم حالمون مثل دیشب باشه، نباید امسال مثل پارسال باشه، نباید. نفوس مستعد اینا رو میشنون میگن منم میخوام. یه دفعه یه حوث‌های معنوی، هوای معنوی که دیگه نه هواست نه هوسه، من تعبیر اینجوری دارم، تو دلشون شعله میکشه. من اجازه بدید که نقطه مقابل این حرفا رو هم بزنم. این اشتیاق، خوفش هم بگم. فکر میکنم از لابلای سخنان حضرت امام یکی از دلائل اون گریه های مفصل حضرت امام رو من پیدا کردم، میخوام برای شما بگم. حضرت امامی که گریه هاش اواخر عمر شریفشون دیگه باید حوله میبردن. من این خاطره رو شنیده بودم در مورد حضرت امام، نمیگفتم، میگفتم بابا بگیم مردم میگن دارید مبالغه میکنید. تا اینکه چند سال پیش مقام معظم رهبری این خاطره رو بیان کردن در عظمت حضرت امام، فرمودن اون مردی که برای گریه های نماز شبشون باید حوله در سر سجادشون میگذاشتن. خب این همه عشق برای شوق و خوف دیگه. حالا خوف اولیاء خدا، ببینید چقدر درش شوق هست. یک آیه فوق العاده عجیب در قرآن برای شما معرفی کنم که خداوند متعال در این آیه کریمه از جهنم صحبت می‌فرماید: ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. وای بر آن بدزبانی که سرزنشگر است و مال جمع می کند و مالش را می شمرد با شوق، و کسی که فکر می کنه مالش او را جاودانه خواهد کرد، بعد هرگز این گونه نخواهد بود، او در حطمه قرار خواهد گرفت. حطمه و ما ادراک ما الحطمه، تو چه می دانی حطمه چیست؟ نار الله الموقده، این آتش خداست، این آتشیست که خدا برافروخته است. دقت کنید: التي تطلع على الافئده، آتشی که دلها را می سوزاند. رفقا یادشون باشه این لحظه های امشب، ما اگر هیچ شبی قبلش و بعدش صحبت نکنیم با هم، همین لحظه ها پای این آیه برامون کفایت میکنه. من فکر نکنم ما حرف مهمتری نه در این ماه رمضان، در طول عمرمون با هم داشته باشیم که بزنیم. میشه شما حرف مهمتر میتونید گیر بیارید جای دیگه از این آیه قرآن؟ نه این که حرف بنده بزنم، نه این آیه قرآن با شرحی که حضرت امام بهش به این آیه میدن، با یه اشاره کوچیک: التی تطلع علی الافئده، آتشی که بدنها رو نمیسوزونه، دلو میسوزونه. اون چه آتشی دلو میسوزونه؟ چاتیشه. دیدید آدم دچار یه حسرتی بشه میگه آخ سوختم، آخ سوختم، آخ قلبم آتیش گرفت، آخ جیگرم سوخت. مال جمع کرده، آتیش میزنه خدا دلش روز قیامت. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، دل آتیش میزنه. نه دل سنوبری، یعنی قلبش آتیش میزنه، اون که جسمه. رفقا روز قیامت عذاب روحی هست. عذاب روحی مال کیه؟ اون کسی که به جای این که حب خدا رو اضافه کنه، شوقش رو به خدا اضافه کنه، رفته مال اضافه کرده، شوقش رو گذاشته پای مال، اونجا خدا پرده رو میزنه کنار، آی قلبش آتیش میگیره. کی میتونه تحمل این داغو بکنه اونجا؟ التي تطلع على الافئده، دلت میسوزه روز قیامت چرا وقت نذاشتی برای خدا؟ دلت میسوزه برای اینکه چرا به جای اینکه خدا رو جمع کنی رفتی دنبال مال جمع کردن؟ یه لحظه خودت رو تلف کردی، اون نارو چی کار میکنی؟ و حضرت امام در یک کلام اینجوری میفرماید در جلد 18 هم امیر المؤمن، تمام کلام امامو بخونم دست نزنم به کلام امام، امیر المؤمنین در دعای کمیل عرض میکند فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، گیرم خدا یا من صبر کنم بر عذاب تو، چگونه صبر کنم بر فراق تو؟ امام میفرماید من کوردل تا کنون نتوانستم این فقره و بعض فقرات دیگر این دعای شریف را به جد بخوانم، بلکه آن را از زبان علی علیه السلام میخوانم و ندانم آن چیست که صبر بر آن عذاب خدا در جهنم مشکل تر است، که صبر بر آن از عذاب خدا در جهنم مشکل تر است، آن عذابی که تطلع و علل افعده، آن آتشی که به دل میفته، به این آیه اشاره میفته میکنن گویی از عذابک همان نار الله است که فؤاد را میسوزاند. گویی امیرالمومنین علی علیه السلام داره به اون اشاره میکنه، شاید این عذاب فوق عذاب جهنم باشد. ما کوردلان نمیتوانیم این معانی فوق فهم بشری را ادراک و تصدیق کنیم، بگذار و بگذاریم آنها را برای اهلش که بسیار کم است. این مطلب رو بذاریم برای اهلش که بسیار کم است. خدا روز قیامت ما دلمون آتیش میگیره. اون شهید محسن نمیخواست دلش بسوزه بعدن. اینا رو هر کی وجود مستعدی داشته باشه یعنی دلش میخواد، منم میخوام. یکی از انبیاء الهی بود به نام حضرت زکریا، برای همه انبیاء خداوند متعال روضه ابا عبدالله الحسین رو خوندن به صورتهای مختلف. حضرت زکریا گریه کرد خیلی در مصیبت امام حسین، بعد گفت خدای دلم میخواد به منم یه پسر بده، سر از بدنش جدا کنن، یکم یه حس حسین فاطمه رو در کربلا پیدا کنه. خدا حضرت یحیی رو به حضرت زکریا داد. داستان گذشت و اوضاع و حوادث و پیچیدگی های عالم، دشمنان آمدن سر داستانی، سر از بدن حضرت یحیی جدا کردن، انقدر زکریا اشک ریخت، واسه اون لحظه اشک میریخت برای حسینش، اشک میریخت برای حسین آخرین پیامبر. یحیی رو بهانه کرده بود. من نمیدونم خصلت‌های حضرت یحیی شباهتی به خصلت‌های ابا عبدالله حسین هم داشته یا نه. میگن حضرت یحیی خیلی اهل گریه بود، انقدر گریه میکرد، انقدر عاطفی بود، انقدر رقیق القلب بود. میگن گونه‌هاش از شدت گریه، خود حضرت یحیی این پسر نازنین آب شده بود، نمدی مادرش گذاشته بود روی گونه‌هاش که بتونه تحمل بکنه، این اشکش بند نمی آمد. خیلی سوخته بود حضرت یحیی. حضرت زکریا در مصیبت ابا عبدالله الحسین دلش خواست و خدا به او عنایت کرد که یک کمی به حسین فاطمه نزدیک بشه. فقط شنیده بودا، فقط شنیده بود روزه رو، گفته بود من هم دلم میخواد. حضرت یحیی، حضرت زکریا، شما کجا؟ زینبی که از بالای تل زینبیه تماشا میکرد. زینبم از اولیاء خدا بود.
زینب هم دلش میخواست مثل مادرش در راه امامش کتک بخوره، بین در و دیوار قرار بگیره. زینب هم شهادت طلب بود، اما چه باید کرد؟ آقا ابو عبدالله حسین دستور داده بود زینب هم جلو نیایی، هرچی دیدی جلو نیایی. کاش لااقل شاهد نبود. گویی خدا امام حسین علیه السلام اذن داده بود به زینب کبرا که بیاد شاهد باشه. من فقط آرزو میکنم ای کاش بچه ها اونجا کنار عمشون زینب نبوده باشن، که حتما نبودن. اگر بچه ها بودن دیگه گفته نمیشد همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.